بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در ریاضت نفس اماره بر انجام طاعات و عبادات. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه فرمود که نفس اماره چون سرکش هست و طغیانگر هست و به آسانی قابل رام شدن نیست و منقاد شدن نیست، برای اینکه این نفس را مطیع و منقاد کنیم باید به واسطه ریاضاتی که بر این نفس حمل می کنیم به واسطه طاعات و عبادات این نفس را ساکن و ذلیل کنیم و منقاد کنیم، همون جوری که نفس اماره شیرینی معصیت را چشیده باید تلخی طاعت را هم بچشه تا منقاد و ذلیل بشه، تا بتوانیم افسارش را در دست بگیریم، نه که او سوار من سوار بر ما بشه، ما سوار بر این نفس بشه. به عنوان شاهد احادیثی را از اهل بیت علیهم السلام بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمود درباره سیره اهل بیت علیهم السلام در انجام طاعات و عبادات با وجود اون عصمت کبرا و اون بدنهای پاکیزه و اون مقامات عالیه، چطور این بزرگواران صلوات الله علیهم بر خودشون سخت می گرفتن، بر ابدان مبارکشون سخت می گرفتن، مقداری از طاعات و عبادات رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین صلوات الله علیه و امام مجتبی صلوات الله علیه را خواندیم، به واسطه طاعت و عبادت چطور این ابدان زکیه، ابدان مطهره چطور فرسوده میشد، چطور اذیت میشد. امیرالمومنین صلوات الله علیه با دستهای مقدسش فرمود که چقدر چاه حرف فرمود، چقدر قنات حرف فرمود، هزاران بنده از عمل دست امیرالمومنین آزاد شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله چقدر بر روی پاهای مبارکشون می ایستاد تا اونجایی که این پاهای مبارک ورم کرد، حضرت چطور گریه می کرد که از شدت گریه غش می کرد، امام مجتبی صلوات الله علیه چقدر چندین بار چندین دفعه حضرت مشرف شد تشریف برد به حج با پای پیاده و با پای برهنه، چقدر حضرت گریه می فرمود و شهاداتی بر این بزرگوار صلوات الله علیه عارض می شد بر اثر شدت طاعت و عبادت. امیرالمومنین صلوات الله علیه خواندیم در هنگام نماز رنگ مبارک حضرت می پرید، رنگ حضرت دگرگون می شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام نماز صدای جوشش دیگ از اندرون بدن مقدس شنیده می شد. یک مقدار از احادیث را خواندیم از سیره اهل بیت علیهم السلام در شدت بر طاعات و عبادات. انشاءالله بقیه احادیث را می خوانیم. گفتیم یک نکته را بزرگوار متذکر شد اون نکته را انشاءالله مد نظر قرار بدیم و ادامه احادیث را بخوانیم. اون نکته این بود، چون نفوس ما نفوس جزئیه ضعیفه هست، اگر بخوام یک بار این نفوس ضعیفه را وادار بر انجام طاعات سخت و مشکل کنیم، این نفوس ضعیفه پس میزنه و میسوزه و قادر بر انجام طاعات و عبادات نمیشه، حالت تعادلش را از دست میده. لذا برای حمل طاعت و عبادت بر نفوس ضعیفه ما باید که تدبیر و حکمت به کار ببریم. اگر بدون تدبیر باشه، بدون حکمت باشه، دفعتن باشه، ناگهانی باشه، این نفس ها پس میزنه، میسوزه، اون حالت اولیه خودش را، تعادلش را هم حتی از دست میده. برای اینکه تدبیر کنیم نفوس خودمون را، نفس های خودمون را تمرینش بدیم، باید تمرین داد خورده خورده. اول باید قصدش را کرد، نیتش را کرد. خوندیم در فرمایشات بزرگان عدالله مقامه هم، به خصوص مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، نباید رها کرد. اول باید نیت این کار را کرد، قصدش را کرد. یعنی باید همیشه نسب العین خودمون قرار بدیم که به این جایگاه، به این نقطه، به این هدف، نقطه هدف ما باشه، بر حسب خودمون برسیم. ولی به صورت تمرین می‌فرماید در دروس مبارکه، شخصی که شروع به خطاطی میکنه روز اول میره خوشنویس نمیشه، باید چندین دفعه سالیان متمادی تمرین بکنه، الفهای کج بنویسه، باهای کج بنویسه، ولی باید تمرین را بکنه، نباید رها بکنه، تمرین را بکنه. ولی روز اول استاد نمیشه، توقع هم نداشته باشه، بار اضافی هم بر خودش هم نکنه. در اینجا دو دستور عمل بسیار مهم را بزرگوار عدالله مقامه می فرماد در تدبیر نفوس ضعیفمون. اول این دو دستور عمل را می خوانیم و بعد احادیث کتاب مبارک طریق النجات. در اینجا می فرماد که حالا شخص بلغمی هم هستی، این شخصی که کلن کسالت داری، تنبلی داری و در نهایت کسالت افتاده ای، همین که به گوشت خورد که فلان پادشاه یا فلان حاکم تو را خواسته، دیگر آن وقت انسان بلغم یادش می رود، خواب از سرش در می رود، می گوید شخص بزرگی مرا خواسته، از پی من فرستاده، بی اختیار بر می خیزد، راه می افتد. پس همان ساعتی که کسلی و افتاده ای و از شدت کسالت نمی توانی برخیزی، میپرسی که چه کار کنم که برخیزم، که بتوانم برخیزم و این کسالت رفع شود، فکر کن همان وقت اگر کسی بیاید همواری سر به گوشت بگذارد که برخیز این یک گران را بگید، چطور زود بلند میشوی از جا میجهی و برمیخیزی؟ بلکه یک گران نمیخواهد، ده شاهی هم بگویند برمیخیزی، صد دینار هم بگویند برمیخیزی. حالا فلان بزرگ که انسان امید زیاد به او دارد، بفرستد سراغ تو، آیا از جای خود بر نمیخیزی؟ البته بر میخیزی. حالا که چنین است، پس همان خدا خواسته برخیزی، عبادت او را کنی و رو به او بروی، انبیا و اولیا را پیش تو فرستاده که بروی پیش او، یاد خدا که افتادی، لامحاله همه چیز یادت می رود، کسالت از سر می پرد، بر می خیزد، مشغول بندگی می شود. یاد خدا که نیستی، با خود می گویی بر خیزم توی این سرما چه کار کنم، طاقت سرما ندارم، و هی کسالت می کنی، شیطان هم پوستینش را دوشت می دهد. وقتی یادت می آید خداوند عالم، شیطان و پوستینش را همه را می اندازی. پس یک روش تدبیر در ریاضت دادن نفس اماره در انجام طاعت و عبادت خیال کردنه، این نوع خیال کردن، این نوع فکر کردن و این نوع خیال کسالت را از سر انسان میپرانه. دیدید که وقتی بخوایم یک بچه ای را به انجام یک کار وادار کنیم، به خصوص بچه هایی که یک مقدار لجباز هم هستن، نمیشه همینجور به اینها دستور داد، باید یک جوری سر اینها را گول مالید، شیره مالید. نفس اماره هم همینطوره. پس یک راهی که کسالت از سر نفس میپره خیال کردنه. فرمود این نوع خیال کردن را تعلیم فرمود. وقتی مثلا فرض کنیم در خانمون نشستیم، فلان بزرگی، فلان پادشاهی، یک انسانی که برای ما خیلی عزم داره، خیلی انسان مهمی هست، یک آدم خیلی مهمی، بفرسته در خانه ما سفیرش را، نمایندش را بفرسته در خانه ما، بگه فلانی اون انسان مهم، اون آدم مهم، اون پادشاه الان کار داره. چطور یک دفعه از جا برمیخیزیم کسالت از سر ما میپره؟ میفرماد همین خیال را با خودت بکن. داره بزرگوار به ما خیال کردن را تعلیم میده، اینجور خیال کن. بعد مثلا با خودت خیال کن، میفرماد در همین خیالهایی که میکنی با خودت خیال دیگه بکن. خیال کن مثلا بیان به تو بگن آقای فلانی الان اینقدر مثلا پول 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان برای تو مهیا کردیم، الان اگر پا میشی همراه ما میای این پول را تقدیم تو میکنیم، یا این یک ساعت را بیدار بمانی این پول را به تو میدیم. این بسته به نفوس یک نفسی از انسان مهم، از شخصی که عضو داره که سعادت از سرش میپره. یک شخصی مثلا از پول زیادی که براش مهیا بشه که سعادت از سرش میپره. میفرماد چطور که سعادت از سرت میپره؟ همینجور با خودت خیال کن، در همین خیالی که میکنی امام علیه السلام فرستاده سراغ تو، حقیقت هم همینه. امام علیه السلام فرستاده سراغ تو، اعوانش را، خلاصه انصارش را فرستاده، خدامش را فرستاده سراغ تو که فلانی پاشو فلان کار را انجام بده برای ما، ما به تو دستور دادیم الان فلان کار را انجام بدیم. چطور انسان یک دفعه به هیجان میاد، به نشاط میاد؟ یا امام علیه السلام فرستاده سراغ ما، اگر نفس ما یک مقدار لعین‌تر باشه، بخیل‌تر باشه، فلانی ما این جایگاه بهش را برای تو مهیا کردیم، پاشو الان فلان کار را بکن، به این نعمت بهش، به این قصر بهشتی را الان این را به تو عطا کنیم. بسته به نفوس. پس یک روش خیال کردن، فکر کردن. فرمود که اگر که به واسطه با خیال جلو بیایم بر شیطان غلبه میکنیم، ولی اگر که فراموش کنیم، خیال و فکر را بگذاریم کنار، فرو بریم که الان هوا سرده، الان من شب دیر خوابیدم، الان بدن من کسله، الان خسته هستم، الان حوصله ندارم، هی فرو بریم توی خودمون، توی نقاط ضعفمون، این کسالت از بین نمیره. پس یک روش از بین بردن کسالت خیال کردن و فکر کردن، به این روش بسیار کاربردی و عملی هست که بزرگوار عدل الله مقام فرمود. این یک روش. پس یک روش شد خیال کردن و فکر کردن، به این روش. خیال دوم برای این که نفسمون را آماده بکنیم با تدبیر کردن. خیال دوم این است. این روش دوم این است. می‌فرماد که عنقریب است که خودمان به کارهای خودمان میخندید، که آیا ما دیوانه شده بودیم که فحش میدادیم، کتره میگفتیم و میدانیم که این مال صفرامان بوده و یک جایی من میبرند که انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی. آنجا میخندیم به کارهای خودمان که چه من شده بود که در دنیا اینطور راه میرفتیم و این عملهای قبیح و ناشایسته را می کردیم. و همچنین خیلی کارها از اقتضای بلغم است، که انسان آب زیاد میخورد کسل میشود، تنبل میشود و هاکذا سنگین میشود، و اگر میخواهد جلوش را بگیرد تدبیری کند که آب زیاد نخورد، ولیکن بعد از این که آب زیاد خوردی لا محاله کسالت تو را میگیرد و مثل کوهی میشوی، و اگر میخواستی تدبیری کنی همان اول شب غذا کمتر بخور که آب زیاد نخوری، ولیکن حالا که غذا خوردی و سنگین شدی این سنگینی مال تو نیست و به اراده سنگین نشدی و به اراده کسل نشدی، نهایت تقصیر تو همان است که چرا سر شب آب زیاد خوردی که سنگین شوی که نتوانی نماز شب کنی. پس ملتفت باشید که این اقتضاعات اخلاط از صفرا و سودا و خون و بلغم هیچ کدامش مال انسان نیست. مثلا اقتضای سودا آن است که انسان خیلی کم جرأت است و این در بدن هست، انسان وساوس می کند و خیالات بد برایش می آید و می فرمودن این علامت ایمان است، یعنی انسانی که توی این است خوشش نمی آید از این خیالات فاسد و بدش می آید، و اگر می خواهی این خیالات برود برو یک مسهلی بخور خودش می رود و دیگر خیال بد نمی کنی. پس یک راهش، راه اولش خیال کردن بود، فکر کردن بود. راه دومش تنظیم برنامه غذایی هست، همین رژیم غذایی که امروز میگن، نه به روشی که امروز میگن، به روشی که این بزرگوار میفرماد، به روشی که اهل بیت علیهم السلام میفرماد، تنظیم برنامه غذایی. در دروس مبارکه میفرماد اگر ماس زیاد بخوری، دوغ زیاد بخوری، کسل میشی، سنگین میشی، مثل کوه میشی، خواب‌آلوده میشی. تجربه کردیم، نشاط داریم، هوشیاریم، حالتمون خوبه، برمیداریم مثلا ماس میخوریم، دوغ میخوریم، میبینیم چقدر خواب بر ما غلبه میکنه. میفرماد اگر در شب طوری غذا بخوری که محتاج به آب زیاد بشی، آب زیاد بخوری، کسل میشی، سنگینت میکنه. اگر آخر شب غذای سنگین بخوری کسل میشی، صبح بیدار نمیشی با نشاط. میفرماد غذا را سر شب بخور، آخر شب نخور، یک جوری غذا بخور، یک نوعی غذایی بخور که احتیاج به رطوبت کمتر داشته باشی. میفرماد وقتی که صبح بیدار میشی، در دروس دیگر میفرماد صبح بیدار میشی کسلی، همونجا بردار چای بخور، چای نبانشاتت میکنه. در برنامه غذایی دارچین قرار بده، دارچین طبعش گرمه، برات نشاط میاره، مثلا زعفران باعث نشاط میشه، چیزهایی که گرم باشه. همین تنظیم برنامه غذایی خیلی کار انسان را راحت میکنه. میفرماد وقتی بدن سودا داره، خب دست خودت که نیست، بدن سودا داره، مثل جایی که آتش گذاشتیم گرما ایجاد میکنه، سودا هم یک خلطی، یک خاصیت هایی داره، دست ما نیست. اگر بخوایم از این آثارش در امان بشیم، راحت بشیم، میفرماد یک مسهلی بخور، یک داروی بخور، این سودای بدنت کم بشه، خیالاتت کم بشه. بلغم داری، یک چیزی بخور، بلغمت کم بشه، کسالتت برطرف بشه. دم داری، انسان بعضی وقتا دم بر بدنش غالبه، وقتی دم بر بدن غالب باشه انسان خیلی دردری میشه، انسان خیلی متمایل به زنها میشه، این غلبه دمه. بعد غلبه دم هم بده، هر چیزی کمش خوبه. میفرماد وقتی دم برت غلبه میکنه یک چیزی بخور که این دمت فروکش کنه. تو هزار تا جدو به خودت را بگیری نمیتوانی، اگه همین دم را برطرف کنی آسوده میشی. یک بار انسان صفرا برش غلبه میکنه، عصبانی، مزاج تلخ، اوقات بی‌حوصله میشه، به کوچکترین چیزی واکنش نشان میده، پرخاشگر میشه. خب این دست شخص نیست، یک چیزی بخور صفراش را کم کنه. پس یک تدبیر خوب، یک تدبیر مناسب برای این که افسار این نفس را به دست بگیریم، تمرینش بدیم، چه هستش آقا؟ برنامه غذایی. پس یک روش خیال کردم و چقدر بزرگوار، به چه آسانی، چقدر کاربردی، چقدر بزرگوار علالله مقامه در سطح ما موارد را توضیح میده، در دسترس ما، آسان برای ما، چقدر ما را بزرگوار درک میکنه. نمیاد بگه بفرماد که فلان کار را انجام بده، دندت نرم کم مثلا چشمت کور همچو کاری انجام بده. چقدر آسان میکنه برای ما، قضا را در دهان ما میجوه، برای ما میجوه، در دهان ما میگذاره، میگه فقط قورتش بده. پس یک روش خیال کردن به این روشی که فرمود، روش دوم تنظیم برنامه غذایی. در اینجا تدبیر دیگر بزرگواره، دستور دیگر بزرگواره، انشاءالله این را هم بخوانیم، بعد ادامه احادیث را تا وقتی که داجایی که وقت اختضا کنیم. می فرماد که تدبیر ثانی است که جای فکر را در مغز سر قرار داده که همه اش یک پارچه آب است، و اگر غیر از این طور بود حرارت فکر بدن را می سوخت. آنهایی که مالی خود یا گرفتار می شوند رطوبت دماغشان یعنی مغزشان کم شده. بعد فرمودند فکر واقعا بدن را به تحلیل می برد و تمام می کند. خیلی مؤثر است. این است که گاهی باید بازی کرد، خود را مشغول کرد به پاره چیزها که فکر آسوده باشد و بدن قوتی بگیرد. این که فرمودن با اطفال تسبی کنید، این هم یک نوع بازی است که قرار دادن. آدم تفرج می کند، باغ و صحرا می رود، برای این است که مشغول بشود. شخص واقعا نظر به گل که می کند تأثیر می کند و برای بدن بی ثمر نیست، هم روح قوت می گیرد هم بدن. حاجی میرزا حسن عرض کرد آقای مرحوم عصرها می رفتن توی باغ، گلها را تماشا می کردن، اصلاح می کردن. فرمودن یک بار مقدسین بر آقای مرحوم ایراد داشتن که انسان کامل چه کار با گل دارد، حیف نیست آدم با جماد یا نبات خود را مشغول کند و غافل از این که تا اینجور نباشد بدن تربیت نمی شود، انسان به کارهای خودش نمی رسد. بعد فرمودن آقای مرحوم به یکی نصیحت می کردن که هیچ کاری را زیاد مکن. واقعش همینطور است و عجب کلام بزرگی و جامع است. نه زیاد باید خورد و نه زیاد کم خورد و نه زیاد خوابید و نه زیاد بیدار بود و هکذا. دستور بر تعادل، برای اینکه بتوانیم مستمر طاعت و عبادت کنیم. می فرماد انسان به تفرج نیاز داره، به تفریح نیاز داره، به تسبی و بازی های حلال نیاز داره. اگر انسان بخواد تمام خلاصه فکرش را، ذکرش را در یک کاری فرو ببره، ذهن انسان، مغز انسان می سوزه. پس روش دیگه، دستورالعمل دیگر، فرمود بزرگوار علالله مقام تعادل، یعنی در کنار طاعت کردن و عبادت کردن تفرج هم بکن، در کنار طاعت کردن و عبادت کردن اون کارهای مباح شرعی و حلال که باعث خلاصه آسودگی تو میشم انجام بده. میفرماد حتی تسبیح کردن، با همین اطفال بازی کردن باعث میشه که انسان یک مقدار استراحت بکنه ذهنش و مغزش. پس دستور بعد در مورد تدبیر بر ریاضت نفس اماره، دستور بر تعادل به روشی که بزرگوار علالله مقامه فرموده. ادامه احادیث هست، یک چند تا انشاءالله از احادیث را میخوانیم تا جایی که مجلس اقتضا بکنه. میفرماد که روایت میکنه عن الشیخ به سنده عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل المشی فقال الحسن ابن علی علیه السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج 20 حجتا علا قدمه. می فرماد از شیخ وقتی میگن شیخ، معمولا شیخ طوسی است. اگر فرمود جای شیخ بدون خلاصه پیشوند و پسوند، غالبا اغلب موارد شیخ تنها منظور شیخ طوسی است. ابن بابه گفتیم که یا مرحوم صدوق است یا پدر بزرگوارش، از شیخ طوسی است. به سندش از حلبی گفت سوال کردم از امام صادق علیه السلام از فضیلت راه رفتن، که مثلا بعضی ها میرن حج میکنن، آه پیاده میرن با پای پیاده، این فضیلت داره یا فضیلت نداره؟ سوال میکنه از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرماد که امام مجتبی صلوات الله علیه، این خیلی جالبه، قاسم ربه ثلاث مرات. امام مجتبی صلوات الله علیه در راه خدا 3 دفعه تمام زندگیش را تقسیم کرد، حتی نعلن و نعلن، یعنی اگر بزرگوار یک جفت کفش داشت، همون یک جفت کفشش را هم تقسیم کرد، یعنی به این طور تقسیم کردن، از هیچ چیز مزایقه نکرد. و ثوبن و ثوبن و دینارن و دینارن، اینقدر نسبت به مال دنیا دستور العمل برای ماست، بی توجه و بی اعتنا بودن. اصلا اعتنا و توجه به مال دنیا دل بستگی نداشتن. می فرماد حتی حضرت لباسش را، اگر 2 لباس داشت، اگر چمدانم 1 جفت کفش داشت، اگر دیناری داشت، یعنی تمام اجزای تمام مالش را حضرت اینجور مقاسمه کرد با فقرا، با برادران، با اون افرادی که خلاصه اهل ایمان بودن، اینجور حضرت مقاسمه میکرد. و حج 20 حجتن علی قدمی، و حضرت 20 سفر حج تشریف برد با پای پیاده. در فضیلت با پای پیاده حج کردن، زیارت کردن. انل حسین ابن سعید، پس با پای پیاده اشکالی نداره، بسته به حالت اشخاص داره، خیلی هم ثواب داره، فضیلت داره، یک نوع طاعت، یک نوع ریاضت شرعی است. انل حسین ابن سعید فی کتاب زهد به سنده عن عبدالله ابن سنان امن سمع ابا جعفر علیه السلام قال لما حضرت الحسن ابن علی علیهما السلام الوفا بقا فقید له یا ابن بنت رسول الله تبکی و مکانک من رسول الله صلی الله علیه و آله ما قال و قد حججت 20 حجتا راکبا و 20 حجتا ماشیا وقد قاسمت ربك مالك 3 دفعات حتى النعل فقال ابكي من خصلتين حول المطلع و فراق الاحبه. سوال کرد از امام باقر علیه السلام، حدیث را به اسنادش متصل میکنه به امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود وقتی که امام مجتبی صلوات الله علیه در وقت وفاتشون شد، وقت شهادتشون شد، حضرت گریه می کردن. شخص عرض کرد یا ابن رسول الله، آقا چرا گریه می کنید؟ و مکان که من رسول الله صلی الله علیه و آله ما قال، در حالی که پیغمبر از مکان شما در نزد خدا خبر داده، در همین کتاب اسرار و شهاده بزرگوار فرمود از جمله احادیثی که متفقان علیه سنی و شیعه هست این حدیث هست: ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، به اتفاق سنی و شیعه همه این حدیث را قبول دارند. راوی عرض کرد آقا پیغمبر فرموده شما آقای اهل بهشتین، چرا گریه میکنید؟ شما چرا گریه میکنید؟ حضرت چه فرمود؟ بعد باز راوی دوباره یک سوال دیگر هم کرد، شما آقای اهل بهشتید، غیر از این قد حججت 20 حجتن راکبن، 20 دفعه سوار بر مرکب حج فرمودید و 20 دفعه با پای پیاده حج فرمودید و قد قاسم طلب و کمالک 3 دفعات، 3 مرتبه کل زندگیت را قسمت کردی با فقرا، کل ما یملکت را 3 مرتبه نصف کردی، حتی نعل، حتی کفش پاهات را. دیگه گریه چرا میکنی آقا؟ حضرت چه فرمود؟ حضرت فرمود ابکی من خصلتین، فرمود به دو جهت گریه میکنم، حول المبتلا، حول مبتلا، حول مبتلا را میفرماد در کتاب مبارک حدیده. حول مبتلا مال ماست، حضرت برای ما گریه میکنه، گریه حضرت مال ماست، برای ماست. میفرماد که به برکت اهل بیت علیهم السلام گناه شیعه مغفور و معفوه. فرمایش امام باقر علیه السلام، شیعه در هر جا از دنیا بره شهید از دنیا میره، حتی در رخت خوابش. گناه شیعه معفوه، ولی شیعیان ضعیف که در دنیا خلاصه محبت گناه از دلشون نرفته، اینقدر هم که صدمه خورده هنوز حب گناه در دلش باقی مانده، وقتی وارد برزخ میشن، برای این که اونجا باید پاک باشه دیگه، اونجا باید که این شأنیت را داشته باشه، معاشر بشه با اولیاء خدا، انشاءالله که اینجور باشه. وقتی وارد برزخ بشن همچو محبین و همچو شیعان ضعیفین، برای این که محبت این گناه را، محبت گناه را از دل اینها بکنن، به قول معروف یک فیلم وحشتناک برای اینها نشان میدن، نشان میدن مارها و عقربها و خلاصه جهنم و بهش میگن حول مبتلا. از شدت وحشت و دهشت این صحنه هایی که میبینه، تمام این گناهش، تمام این محبتش به گناه میریزه، میبینه عجب چیز بدی این گناه، چه سم عجیب غریبیه، حقیقت گناه را میبینه. از وحشت و دهشت این چیزهایی که بهش نشان میدن، خلاصه محبت گناهش میریزه، به این میگن حول مبتلا. خیلی وحشتناکه، بهش داغ نمیزنن، فقط نشانش میدن، همین، از بس وحشتناکه میگن حول مبتلا. خوندید شنیدید که ابیذر اعلی الله مقامه به پسرش فرمود، پسرش فوت کرد در زمان حیاتش، فرمود اگر ترس از حول مبتلا نبود، دوست داشتم جای تو از دنیا میرفتم. این مثل ابیذر اعلی الله مقامه، بزرگ شیعه، از حول مبتلا اینجور وحشت داره. حول مبتلا مال ما ضعفای شیعه است. امام مشتبه صلوات الله علیه می فرماد یکی از این حوض مطلع گریه می کنم، یعنی به حال ما گریه می کنه، اینقدر کریمن، اینقدر رعوفن. علت دومش فراغ الاحبه، این هست که خلاصه احبای خودم را، دوستان خودم را از اینها جدا می شم در دنیا، یعنی حضرت به حال اون شیعیانی، به اون محبینی گریه میکرد که حضرت را از دست میدن، این گریه هم برای محبین و شیعیان بود. علت دوم گریه برای مفارقت این محبین و شیعیان هست، امام را علیه السلام. پس این بزرگوار با این مقام و با این منزلت در نزد خدا میفرماد که خودش نکیر و منکر، خدام حضرتن، خودش بازخواست کننده است، خودش مرجع، به سوی مرجع خلق، به سوی امام علیه السلام، ایاب الخلق علیکم، حسابهم علیکم، حساب و کتاب با امامه، رجوع خلق به سوی امامه، قیامت و حشر و نشر به دستور امامه، حاکم دنیا و آخرت امامه. خودش داره گریه میکنه، برای خودش که گریه نمیکنه، برای ما گریه میکنه. یعنی چه؟ یعنی خیلی امیدوار و خیلی مطمئن به خودتون نباشی. این میشه ریاضت بر طاعت و عبادت. حدیث آخر را انشاءالله میخوانیم، بقیهش را جلسه آینده. میفرماد ان کمال دین، محمد ابن طلحة، محمد ابن طلحة شامی فی کتابه مطالب السعود و هو من رجال العامه. ان کمال دین، محمد ابن طلحة شامی فی کتابه مطالب السعود و هو من رجال العامه. از کتاب کمال دین روایت میکنه یا اکمال از محمد ابن طلحة که از جمله علمای اهل سنت است. کتابی داره به اسم مطالب و سعود. این روایت را میکنه این عالم سنی. قال قال الحسین علیه السلام فی العباده مقتدیا بمن تقدم حتی نقل انه علیه السلام حج 25 حجتا الى الحرم. درباره طاعت و عبادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، یه خودش ابو عبدالله می فرماد که نقل میکنه عالم سنی که حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه 25 دفعه حج فرمود، حج 25 حجتن الالحرم، 25 دفعه حج فرمود، اما به این حالت و جنائبه تقاد و معه، مرکب حضرت، کاروان حضرت، همراه حضرت سیر داده می شدن. یعنی افرادی که در رکاب حضرت سوار می کردن همه بر مرکب بودن، یا اهدایال حضرت سوار بر مرکب بودن، اسباب حضرت سوار بر بار شتر بود مثلا، و هو ماشن علی القدم، ولی حضرت با پای پیاده حرکت می کرد. با وجودی که مرکب مهیا بود، کسی گمان نکنه با پای پیاده میرفت چون مرکب نداشت، عمدن اینطور سلوک میکردن. مرکب در کنار حضرت حرکت میکرد، مهیا بود، بارها را اصحاب را حمل میکردن، ولی خود وجود مقدس حضرت با پای پیاده قدم برمیداشت در سفر حج. خودش ابو عبدالله، خودش خدای ملکه، ظهور خداست، جلوه خداست، رب الارض و سماه، حسین صلوات الله علیه. اینجور طاعت و عبادت میکردن. انشاءالله بقیه احادیث رو انشاءالله در جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد الله.